اصول استنباط فقه نظام جامعه اسلامی، استاد حکیم، چهارشنبه 21 آبان ماه، جلسات 23 و 24.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. ربنا لا تکلنا الى انفسنا طرفة عین ابدا. متاسفانه جلسه قبل این بحث ضبط نشد، ناچاریم ما الان مطالب جلسه قبل و مطالب جدید را در اینجا برای عزیزان بازگو کنیم. بحث ما در انواع اجتهاد بود که مرحوم آیت الله سید محمد تقی حکیم، علامه سید محمد تقی حکیم، در کتاب الاصول العامه الفقه المقارن که بحث اجتهاد را مفصل آورده، اجتهاد را به اجتهاد عقلی و شرعی تقسیم کرده. این تقسیم به لحاظ منابعی که مجتهد به اونها مراجعه میکنه. اگر منابع وحیانی بودن، شرعی بودن، این اجتهاد شرعیه، و اگر منابع عقلی یا عقلانی بودن، این اجتهاد عقلیه. خب ملاحظه که اینجا داشتیم، ملاحظه اول این که تقسیم اجتهاد به لحاظ منبع شاید خیلی مناسب نباشه. باید بگیم اجتهاد از لحاظ منبع مورد استفاده. این اولا. شبیه این را در روش تفسیر قرآن به قرآن علامه گفتن که این روش یعنی استفاده از قرآن برای فهم قرآن. این استفاده از منبعی به نام قرآن برای فهم قرآن، یعنی به لحاظ منبع ما اسم روش مثلا برش میگذاریم. اینجا هم اجتهاد و تلاش علمی را به لحاظ منبع بخواهیم بگذاریم خیلی مقبول نیست. چرا؟ برای اینکه ما در همه مواردی که اجتهاد میکنیم، در تمام مواردی که به وحی رجوع میکنیم، به عقل هم ما باید اتکا کنیم. یعنی یک سری از قضایای عقلی پشتوانه اون استنباط ماست، پشتوانه اون استظهار ماست. به این ترتیب ما جایی نداریم که عقل محض باشه، چون ما میخواهیم از منبعی به نام عقل حکمی شرعی استنباط کنیم. یعنی باید عقل به ما راهنمایی کنه، ما را و بگوید که این چی که من بهش رسیدم این حکم خداست، در حالی که هیچ کس این را نفرموده که ما با عقل به حکم الله میرسیم. حکم الله را باید خود خدا بیان کنه. شاهد اولش آیه کریمه قل الله اذن لكم ام على الله تفترون، باید یک تصریحی، یک اجازه ای، یک بیانی از خدا بیاد. و ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ان علينا للهدى وان لنا للاخره والاولى. خدا هدایتگره و خدا بیان کننده اراده خودش است. بنابراین احکام الهی از شرع استنباط می شوند، از یعنی متون شرعی، از متون وحیانی استنباط می شوند. و در همه اونها، حتی مثلا اگر ما به ظهوری استناد کنیم، باید حجیت ظهور رو داشته باشیم، و حجیت ظهور هم برمی گرده به یک امر عقلی یا عقلانی یا بالاخره چیزی که امضا شده یه شارع باشد. بنابراین بهتر ما نگوییم که اجتهاد عقلی و اجتهاد شرعی. همه اجتهادها عقل و شرع در اونها دخیل هستند، چه از لحاظ منبع، چه از لحاظ محتوا، و یا از لحاظ اینکه ما مستند باید بکنیم اون حکم الهی را، استناد حکم الهی به غیر خدا معنا نداره. باید از کلام خدا ما حکم خدا را به دست بیاریم. به این ما گفتیم اجتهاد استظهاری، اون جایی که شما از ظاهر لفظ به گونه این مطلبی را استفاده کنید که این ظهور پیدا کنه، حالا دلالت مطابقیه باشه یا تزمونیه یا التزامیه. در التزامیه لازم بیان بالمعنی الاخص، یکی از دلالت‌های لفظی شمرده شده به لحاظ اینکه از تصور لفظ تصور معنا حاصل میشه. ما این استفاده هایی که از متون چه آیات چه روایت میکنیم و در حد ظهورات مطرح در آیات و روایات حرکت میکنیم، به این هم میگیم اجتهاد، برخلاف بعضی ها که این را اجتهاد نمیدونن، چون خود این مایه علمی میخواد. این مایه علمی یه رتبه از تسلط، یه رتبه از خلاصه کارآییه که انسان بتونه از کتاب خدا مطلبی را بفهمه. حالا اگر رفتیم سراغ لوازم غیر بیان و بیان بالمعنی العام و دلالت‌های دیگری که از لفظ به راحتی استفاده نمی‌شوند، در اینجا ما یک نوع استنباطی خواهیم داشت. این استخراج از درون یک متن مطلبی را به اشاره داره این آیه و روایت را بیان میکنه و ظهور ابتدایی برای ما مطرح نیست. با دقت و تأمل و سبک سنگین و عرض آیات نسبت به یک دیگر میتوانیم مثلا ما یک مطلبی را به دست بیاریم. اینجاست که میتوانیم بگیم که این اجتهاد استنباطیه. مثالهاش که زدیم چندین بار، اقل الحمل در کلام امیر المؤمنین علیه السلام از دعای استفاده شده، یا غیر از این حالا احکام دیگری است که از کنار گذاشتن آیات کنار یک دیگر ما به دست میاریم. مثلا در آیه لا یمسه الا المطهرون در کنارش آیه دیگر بیاریم که انما یرید الله لیذهب عنکم رجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، معلوم میشه مصداق المطهرین اهل بیت هستن و اینها معصوم هستن و اینها علم قرآن را دارن، میتوانند قرآن را بفهمند. از این دعای در کنار هم، حالا در مسائل اعتقادی، در مسائل اخلاقی، در مسائل رفتاری این استفاده ها مطرح هستن. شما می توانید در مثلا آیات الاحکام مقداد سیوری می توانید برخی از این استدارات و وقتی از این استنباط ها را خوب تشخیص بدید. همینطور در تذکره فقهای علامه جاهایی که از ظاهر آیه مطلبی را استفاده کرده و حکم را بیان کرده و جاهایی که رفته دقت کرده و سعی کرده که مطلبی که شاید خلاف ظاهر باشه آن را به کرسی بنشاند و از او استفاده بهینه بکند. یا مثالی زدیم یک بار قبل از این، عدد اصحاب کهف گفته نشده ولی کسی که متن رو میخونه میتونه بفهمه که آخرین نظریه از سه نظریه این عدد اصحاب کهفه، چون یک قاعده اینجا زمینه میکنه و اینکه قرآن سه نظریه آورده، دوتای اول رو رد کرده، سوم رو رد نکرده. خب مانعت الخلو دیگه وقتی اون دوتا رد شدن سومی متعینه. خب این احتیاج به یک دقت خارج از ظهور، در ظهور ما یعلمهم الا قلیل، خیلی ها متوجه نمیشن چون ظهوری نداره. اگر قرآن مستقیم فرمود سبعتون تامنهم کلبهم روشن بود. فرموده یقولون، این یقولون با اون یقولون های قبلی فرقشون در اینه. اون یقولون اول و دوم فرمود قرآن کریم اینجور فرمود که رجمن بالغیب، اینا یک حدسی میزنن بدون دقت دارن حرف میزنن، ولی نظر سوم را رد نکرده و چون سه تا نظریه بیشتر نیست، فرض بر اینه، پیش فرض ما این است که سه نظریه است، دو تا رد شده یکی میمونه. این دقت های عقلی این چنینی که از سیاق و از تعقل به دست میاد نشان میدهد که در اینجا ما یک چیزی فراتر از ظهور را داریم دنبال میکنیم. خب این نسبت به استظهار اجتهاد استنباطی، اما اجتهاد استنطاقی که این را چندین بار توضیح دادیم، گفتیم اگر فراتر از یک آیه و روایت یا چند آیه و چند روایت ما دنبال کشف یک نظریه یا یک نظام، حالا به تعبیر خودمون نظریه دنبال چیستیه، نظام دنبال چگونگیه، چگونه نظام خانواده چگونه است، شما یک مجموعه از احکام را در کنار هم باید ببینید تا یک منظومه ای بشه. همینطور فلسفه وجود خانواده و قانون گذاری برای خانواده، این را شما به عنوان یک نظریه میتونید دنبال کنید که حالا این مستلزم دیدن آیات فراوانی است و روایات زیاد، تا اینها رو شما بتونید کنار هم بذارید و به یک پاسخ منطقی که تمام شقوق مسئله را در بر بگیره، به این میگیم اجتهاد استنتاقی. خب پس ما در حقیقت اینجا کم و کیف اجتهاد داریم میگیم. در اجتهاد استظهاری چقدر ما به نصوص مراجعه میکنیم و چگونه، در اجتهاد استنباطی چگونه به نصوص مراجعه میکنیم، و در استنباط اجتهاد استنطاقی همینطور ما به چقدر از متون و نصوص شرعی داریم باید مراجعه کنیم و چگونه اینها را باید با هم در کنار هم جمع کنیم، نظم بدیم، در کنار هم پیداشون کنیم. خب این معناش این است که یک فرایندی این مجتهد باید طی کنه تا به یک نظام دست یابه و طبیعتا این سطحش بالاتره. پس بحث منبع نیست در هر سه اینا، منابع شرعیه یعنی قرآن روایات، ولی سطح بهره، سطح فهم و سطح بهره برداری متفاوته. به همین خاطر این تقسیم به اجتهاد شرعی و عقلی خیلی مناسب به نظر نمیاد، هرچند شون فرمودن به لحاظ منبع اگر عقل باشه، ما هم نداریم یه چیزی که 100% همه مقدماتش عقلی باشه. در مستقلات عقلیه داریم، میگیم که کل ما حکم به العقل حکم به شر، عقل هم حکم میکنه به قبح ظلم، اما حرمت ظلم را کجا عقل حکم میکنه؟ عقل خیر و شر و خوب و بد را و حسن و قبح را به ما نشون میده، این عقل عملی. اما این عقل بگوید این حرام است، عقل به خودش چنین اجازه ای نمیده. یعنی شما به خودتون اجازه میدید در حریم کسی دیگه وارد بشید حرف بزنید، توجهی؟ مگر اینکه به شما نوعی ربط داشته باشه، که حالا یه مثالی به ذهنم اومد، یه خانوم بد حجابی بود توی اتوبوس نشسته بود، یه پاسداری جلو همسرش هم کنارش بود، بهش گفت خانم ببخشید این روجی که گذاشتید خیلی بهتون نمیاد، این خیلی پررنگه، کم رنگش کنید، گونه هاتون اینجور کنید، فلان پشت نظر بده. عصبانی شد این مرده، که آقا چی کار داری میکنی؟ چرا به حریم من تجاوز میکنی؟ گفت نه حریم تو نیست، اینا رو برای ما گذاشته، اگر برای تو بود تو خونه اینا رو نگه میداشت، حالا که برای من گذاشته من میخوام نظر بدم. شما چی میگی؟ خب حالا مگر اینکه یعنی شما در حریم شرع بخوای بری، با عقد چگونه در حریم شرع وارد میشی؟ باید یه مجوزی داشته باشی، بگی حرام، واجب، مستحب، مکروه، صحیح، غلط. اینو نمیتونی شما بگید. گفتم شهید سعد روی بحث حلقه ثانیه در دلیل عقلی، دلیل عقلی و حجیتش را گفته. خب گفتیم ان الله الناس حجتین، ولی میفرماید هرچه عقل ما دیدیم داره قضاوت میکنه، در همه اینها ما از شرع خطاب داریم، بیان داریم، بهترش هم داریم، رساتر و گویاتر. ولی خب ما چون باید به عقل اتکا کنیم، میگیم که اینجا مبانی ما عقلی هن، مبانی شرعی ما عقلی هستن، پس عقل و شرع در کنار هم اینجا دارن می ایستن و با هم همکاری میکنن، هم افزایی میکنند. این مسئله بسیار بسیار مهمیه. ولذا میبینیم که مثلا مثال داریم، میفرمایند العقول و ائمه الافکار، الافکار و ائمه القلوب، القلوب ائمه الحواس، الحواس ائمه الاعضاء. شما وقتی میخوای با دست یا با یک حرکتی انجام بدی، چه کسی تو رو راهنمایی میکنه، وادار میکنه به این حرکت؟ خب حواس شما، یه حسی داری، حالا اون عصبته، اون ذهنته که اینجا میگه این حرکت انجام بده، الان این خطره، دور شو از این خطر. خب العقول ائمه الافکار، عقل ها میان فکر و ذهن ما را امامت میکنند، راهنمایی میکنند. و الافکار ائمه القلوب، افکار شما میاد دل شما را چیکار میکنه؟ مدیریت میکنه. هر جوری فکر کنی، فکر کنی این بده ناراحت میشی، فکر کنی خوبه. دیدید بچه ها گاهی لجبازی میکنن، بهش میگی بده، میگه نه خیلی هم خوبه. خب فکر میکنه خوبه چون مصالح نزدیک را میبینه. آقا الان سینه پهلو داری، نباید بستنی بخوری، میگه نه میخورم، چه اشکال داره، مریض شو بشم، میبری من دکتر خوب میشم. یعنی برای خودش توجیه میکنه. العقول ائمه الافکار، الافکار ائمه القلوب، القلوب ائمه الحواس. دل میاد به حواس داخلی شما، به اراده شما دستور میده، و این دستور به اراده به جوارح و اعضا منتقل میشه. خب پس ما در اینجا در رفتارهای خودمون ما این مسیر رو طی میکنیم. حالا در استنباط چه مسیر رو طی میکنیم؟ باز همین را، یعنی عقل به ما میگه چی باید الان بفهمی، چی جوری باید فکر کنی. اینه کی میگه؟ شما از روش استنباط و از نظام استنباط میتونی به یک نقطه‌ای برسی که روشن بشه، برای ذهن شما شفاف بشه که چی داری میفهمی. لذا گفت چی؟ لا یفقهون، اکثرهم لا یفقهون. این لا یفقهون نمیفهمن، این متوجه نمیشن. لقوم یفقهون لعلکم تفقهون، ما میخوایم بفهمید. اگر فهمیدید اون وقت شما میتوانید مراحل بعدی را طی کنید. پس ما نیاز به فقه داریم، یعنی فقه حکم خدا. فقه حکم خدا هم از تمام اون منابعی که خدا در اختیار رو گذاشته. ذالک هدى الله یهدی به من یشاء، قرآن فرموده هدایتگر الهیه، کتاب اون احکمت آیات و ثم فصلت، محکمات در این کتاب اومده، بعد بیانهای تفصیلی اومده، بعد گفته لقوم یعلمون، لقوم یعقلون، لقوم یتفکرون. حالا اینا مراحلیست، یعنی ما تعلم را، تعلم و آموزش مرحله اول، بعد تفکر مرحله دوم، بعد تعقل مرحله سوم. خب این سه تا مرحله ما داریم که قرآن کریم ما را درگیر میکنه، میگه من مخاطبم، توی عاقل هست، توی که عقل داری من با تو سخن میگویم، تو درک میکنی من چه میگویم. چرا؟ چون ضوابط و قواعدی داری که این حکم من یا اون خطاب من را شما میتونی درک کنی، هضم کنی با اون عقل خدا دادی. که حالا اگر ابزاری داره، مثلا تو قرآن اومده اما زبان بلد نیست، خب میگه برو زبان یاد بگیر، ترجمه را بخون. یا مثلا فرمایید ظهور آیه را میگیره اما اون درون آیه و بطن آیه را توجه نمی کنه. خب در اینجا قرآن کریم بهش کار میکنه، بهش توجه میده که آقا این قرآن را چگونه باید بفهمی. این هم خودش مسئله مهمیه که معمولا کمتر مطرح میشه. آقا من قرآن چگونه باید تفسیر کنم؟ به ذوق خودم یا بر اساس یک دانش؟ در روایت اینطور اومده که من فسر القرآن بغیر علم، یکی برأیه، من فسر القرآن برأیه فلیتبوأ مقعده من النار، طوری تفسیر کنه که رأیش را مطرح کنه، بگه این حرف قرآنه، که اون همون قل الله اذن لكم ام علی الله تفترون مثل قشه. یکی هم میاد میگه که با گمان و تخمین و گمان زنی. قرآن میگه نه، من فسر القرآن، روایت نبوی، من فسر القرآن بغیر علم فلیتبوأ مقعده من النار، باید علم باشه. لذا میگفتیم که اصلا ما دنبال علم هستیم. این حجج ظنیه هم چون به علم منتهی میشه، یعنی علمی داریم که اینها را مجاز دانسته، با اینکه کاشفیتشون ناقصه، بر اساس اون علم ما به این کاشف ناقص رو می آوریم. قانونگذار اینها را برای ما قرار داده، گفته از این روایات، از این ظهورات میتونی استفاده کنی. پس برگشتیم باز به یک علم. خب نبیونی به علم ان کنتم صادقین، قرآن میگه مبنای من این است که من میخوام تو به علم برسی، تو به آگاهی باید برسی، واقع را کشف کنی. اما این که بیای گمان زنی کنی، ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، گمان زنی قابل قبول نیست مگر اون جایی که شارع مقدس یک طریق گمانی را به تعبیر بعضی ها متمم جعل قرار داده، یعنی اومده گفته این 20% که ممکنه شما بهش نرسی، من او رو نادیده میگیرم و قبول میکنم این را از شما. باز اینجا به علم ما داریم. لذا گفتن علم یا علمی، علم یعنی مستقیما شما به اون واقعیت برسی، علمی یعنی به واسطه یک علم دیگر شما به حجیت استصحاب برسی. به این ترتیب ما اجتهاد را به جای اینکه بگیم اجتهاد عقلی و نقلی یا اجتهاد عقلی و شرعی، میگیم اجتهاد استظهاری، اجتهاد استنباطی، اجتهاد استنتاقی، که اینها از لحاظ کم و کیف با هم متفاوت هستند. و به این ترتیب ما در این مسیر نظام استنباط در حقیقت یک افق جدیدی را فکر میکنیم، مطرح شده و بازداری میکنیم برای عزیزان. و اگر کسی بخواد آموزش پیدا کنه و تمرین کنه، اول بره سراغ استظهارا از قرآن کریم، از آیات، بره از آیات، از روایات. یه نمونش اون رساله عملیه آیت الله مشکینیه، که اونجا هر فتوایی که داده ارجاع داده به یک روایت. اون روایت میبینید، اون فتوا رو میبینید، میفهمید که ایشون از این آیه این استظهار را کرده، از این روایت این استظهار را کرده. یا همینطور مثلا کتاب های مفید مقنعه، کتاب نهایه شیخ طوسی، که اینا متون روایاته، رضا به اونا میگفتیم فقه مره فقه فتوایی یا بگیم فقهشی، بله تعبیر خوبی بود استفاده میکردیم، فقه نقلی، یعنی فقهی که بر اساس نقله و ما از نقل تجاوز نمی کنیم، یعنی در حد دلالت اون روایت در ظهوراتی که داره اکتفا میکنیم. الفقه المأثور اصطلاح رایجش فقه مأثور است، یعنی فقهی که از متون روایات فراتر نمیره، اینم فقه، یعنی یکی مثل مجلسی، یکی مثل عرض خدمت شما صدوق، یکی مثل کلینی، اینا که روایات رو آوردن و ابواب را تقسیم بندی کردن، عنوان دادن به باب و روایات دال بر اون فتوا را آوردن، اینا اجتهاد کردن. این نمیشه گفت که این یک محدث ناقل حدیث، نه، ناقلی که گفت رب حامل فقه الی من هو افقه من، یک محدثی که خودش فقیه اما روایات رو آورده که بگه آقا این روایت، از این روایت هم خواستی فراتر بری باید این روایت ببینی، روایت دیگر رو ببینی، بعد شما بیای روی مثلا دلالت های بعدی تکمیلی کار کنی. و همینطور شد که فقه ما رشد پیدا کرد به مرور زمان و به تناسب نیازهای روز، مسائل مستحدثه، فقها رفتن وارد عرصه فقه اجتهاد استنباطی شدن، مثل علامه، مثل محقق، مثل محقق کرکی و همینطور دیگر فقهایی که شهیده، اینا فقهایی بودن که اگر یک حکمی را صادر کردن بر اساس اون استنباطی که از آیات و روایات کردن. لذا این نمونه ها را شما در کنز العرفان به خوبی میبینید، از یک آیه مثلا 19 تا حکم شرعی استفاده کرده، ببینید کدوم حکم از ظهور آیه است، از دلالت تزمونیش، از دلالت مطابقیش اومده و کدوم حکم نه فراتر از این دلالت ها داره چکار میکنه، داره این فقیه با اون پنجنر میکنه و داره استنباط میکنه. حتما مراجعه کنید به همین مباحث نکاح و طلاق، این کتاب کنز العرفان یا فقه القرآن قطب راوندی، خواهید دید که در اینجا یک زمینه خیلی خوبی برای تمرین شما و برای اینکه شما فقه استظهاری، اجتهاد استظهاری و اجتهاد استنباطی را لمس کنید. والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل محمد.